ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. خانواده های زندانیان بند 350 اوین مشاهدات خود را از ملاقات با بستگانشان به اطلاع حسن روحانی رساندند. ایالات متحده آمریکا در مورد احتمال یک حمله تروریستی به یک هتل در لاگوس در نیجریه هشدار داد. 7 ناظر بین المللی که در شرق اوکراین گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود. به نوشته وبسایت کلمه، جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مشاهداتشان را از زندانیان و وضعیت جسمی آنها به وی اطلاع دادند. به گزارش وبسایت کلمه در این شهادتنامه تصاویری از وضعیت 20 زندانی در روزهای پس از حمله ماموران به بند 350 در روز پنجشنبه 28 فروردین ماه ارائه شده است. پیش از این غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندانها که پس از حوادث بند 350 به ریاست دادگستری استان تهران منصوب شد، بارها هر گونه ضرب و شتم زندانیان را تکذیب کرده بود. ایالات متحده آمریکا به شهروندانش در لاگوس در نیجریه در مورد احتمال وقوع یک حمله تروریستی به یکی از دو هتل شرایتون در نزدیکی این شهر هشدار داد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا در وبسایتش منتشر کرده، بدون پرداختن به جزئیات بیشتر، گروه‌های مرتبط با تروریست‌ها را عوامل احتمالی پشت پرده توطئه اعلام کرده است. کلان شهر لاگوس بزرگترین شهر نیجریه و از مراکز عمده تجاری این کشور است که سالانه بسیاری از بازرگانان را به خود جذب می‌کند. بنابر گزارش ها، هرچند گروه های مسلح اسلامگرا در نیجریه فعال هستند، اما تا کنون در لاگوس حمله انجام نگرفته است. 7 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا که حدود 10 روز پیش در شرق اوکراین به گروگان گرفته شده بودند، شامگاه شنبه پس از آزادی وارد برلین شدند. این 7 نفر به همراه 5 نظامی اوکراینی در گروگان جدایی طلبان هوادار روسیه در شهر اسلاویانسک بودند و روز شنبه با میانجیگری روسیه آزاد شدند. از سوی دیگر در پی کشته شدن 46 نفر در روز جمعه در بندر جنوبی اودسا، دولت موقت اوکراین 2 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. مقامات افغانستان شمار کشته شدگان ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را نهایتاً حدود 300 نفر اعلام کردند. قبلاً شمار کشته شدگان لغزش یک تپه روز جمعه در روستای آب باریک در بدخشان حدود 2100 نفر برآورد شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عملیات تجسس برای یافتن افراد زنده متوقف شده است. مقامات افغان گفتند برای 700 نفر افراد بی خانمان چادر و آذوقه فراهم شده است. شمال افغانستان در هفته‌های گذشته شاهد بارش باران‌های سیل‌آسا بوده است. و اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس از قول مسئولان بانک مرکزی گفت که تا 15 روز پیش ایران نتوانسته بود حتی 1 دلار از پول‌های مسدود شده نفتیش را برداشت کند. اسماعیل کوثری که روز شنبه در همایش دلواپسیم با حضور دانشجویان بسیجی و منتقدان توافق ژنو سخن می گفت، تصریح کرد مسئولان بانک مرکزی این مطلب را 15 روز پیش در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس عنوان کردند. عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، پیشتر گفته بود تا کنون همه اقساط طبق توافق ژنو پرداخت شده و در حساب بانک مرکزی قرار دارد. عزیزان شنونده، 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست و نوبت میرسه به میزه گرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. در روز جهانی آزادی مطبوعات دیروز، همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 4 روزنامه نگار پیشکسوت ایرانی در ایران و در خارج از ایران به بررسی وضعیت مطبوعات، رسانه‌ها و روزنامه نگاران ایران در سال گذشته و امسال نشست است. یادآوری می‌کنم عزیزان که این برنامه یک بازپخش، این برنامه دیروز پخش شده بود. ممنونم از همراهی شما. بشنویم دیدگاه‌ها رو. دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه 3 ماه مه برابر با 13 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات. پیشاپیش این روز سازمان گزارشگران بدون مرز برای نخستین بار فهرستی 100 نفره را انتشار داد به نام قهرمانان اطلاعات، برگزیده از کشورهای مختلف جهان. فهرستی شامل 4 روزنامه‌نگار ایرانی به نام‌های عدنان حسن‌پور و سیامک قادری که هرچند خطر اعدام را پشت سر گذاشتند محبوسند، سعید متین‌پور که زندانی است و ژیلا بنی یعقوب که دوره حبس 1 ساله خود را سپری کرده اما برای 30 سال از حرفه روزنامه‌نگاری محروم شده. حسن روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال 1392 پیروز شد، وعده‌ها و امیدهایی داده شد که در کنار تنش زدایی در سیاست خارجی، فضای مطبوعاتی، فرهنگی و سیاسی بازتر خواهد شد. اکنون اما سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود میگوید شمار روزنامه‌نگاران زندانی ایران در سال 2013 به دلیل پایان دوران محکومیت از 45 به 35 کاهش پیدا کرده. همزمان به گزارش این نهاد، ترکیه، ایران و چین به ترتیب بیشترین شمار روزنامه‌نگاران زندانی را دارا هستند و روزنامه‌نگاران در این سه کشور با اتهاماتی مثل توطئه و تبلیغ علیه نظام، توهین به بلند پایگان حکومتی و تشویش اذهان عمومی روبرویند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات پای صحبت 4 روزنامه‌نگار با سابقه ایران نشسته‌ایم برای بررسی وضع مطبوعات، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران. عیسی سحرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در دوره فعالیت این انجمن در تهران که پس از حدود 4 سال حبس چند ماه است از زندان آزاد شده. علی مزروی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در دوره فعالیت این انجمن در بروکسل. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر ارشاد اسلامی در بخشی از دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در لندن و مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار طیف سیاسی ملی مذهبی در پاریس. آقای سحرخیز، پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 1392 شاهد وعده ها و امید دادن هایی بودیم برای گشایش فضای مطبوعاتی. تا چه حد فضای مطبوعاتی در ایران متحول شده در 7 ماهی که کلید کاخ ریاست جمهوری دست به دست شده؟
این نکته رو من گفتم و فکر میکنم تکرارش هم مفید باشه که انتخاب آقای روحانی وضعیت کشور را دوباره به یک حاکمیت دوگانه برد. در این حاکمیت دوگانه دولت اقدامهایی رو میخواد بکنه، برنامه‌هایی رو میخواد پیش ببره، به ویژه در زمینه توسعه فرهنگی و آزادی قلم و بیان. همین روز پنجشنبه که با یکی از این مسئولین دولتی ما صحبتی رو داشتیم، گلگی‌های بسیار زیادی میکرد از آن چیزی که دادستانی قوه قضاییه و در واقع جریان اقتدارگرا پشت پرده با تهدید میخواهد برنامه‌هاش رو پیش ببره و مانع این کارها بشه. ولی به هر حال آن چیزی که اتفاق افتاده این هست که دولت روحانی به دلیل ماهیتش در جایگاهی بین دولت احمدی نژاد و دولت آقای خاتمی حرکت میکنه. البته نزدیکتر هست به دولت خاتمی و برنامه‌ها رو تا اونجا که از طریق رأس هرم قدرت در ایران ممانعتی واسش ایجاد نشه و بدونه که اونجا برنامه‌ای رو ندارن که جلوش رو بگیرن، سعی میکنه پیش ببره. ولی وقتی حساسیت‌ها رو ببینه طبیعتاً کوتا میاد و مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به هر حال بعد از 10 ماه هنوز ما شاهد این مسئله هستیم که بازگشایی نشده، میبینیم که کارها ناموفق است. یا مواردی رو هم مثل بازگشایی روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط دولت پیش میبره یا آسمان رو بهش مجوز میده، ولی جریان های دیگه وارد میشن و این کار رو به هم میزنن.
آقای مزروی، شما چه فکر میکنید درباره عیب و هنر فضای مطبوعاتی ایران در 7 ماه گذشته؟
من ابتدا روز جهانی آزادی مطبوعات رو به همه همکاران مطبوعاتی خودم در ایران و سراسر جهان تبریک میگم. برداشت من این هست که تغییر کیفی در اوضاع و احوال مطبوعات و روزنامه نگاران در ایران ایجاد نشده، به رغم اینکه دولت تغییر پیدا کرده و قرار بوده که یک فضای جدید به وجود بیاد. ما شاهد توقیف و تعطیلی چند روزنامه و نشریه در همین مدت بودیم و متاسفانه روزنامه نگاران زندانی ما هم هنوز در زندان به سر میبرند و همونطور که آقای سرخیز گفتن، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هم که به طور غیر قانونی تعطیل شده بازگشایی نشده و به هر حال فضای مطبوعاتی می شود گفت تغییر چندانی نکرده، هرچند روزنامه نگاران ما یاد گرفتند از هر گونه منفذ و فضایی برای ایفای وظیفه حرفه‌ای خودشون استفاده کنن و تلاششون این هست که به رغم شرایط دشواری که باش مواجه هستن بتوانن امنیت شغلی خودشون رو و همینطور استقلال حرفه‌ایشون رو پاس بدارن و در این مسیر سختی ها رو به جان بخرن. و من فکر میکنم که فضای مطبوعاتی با جان سختی که روزنامه نگاران دارن به حیات خودش داره ادامه میده.
آقای رمضان‌پور، شما در بخشی از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودید. زیر و بم سیاست وزارت ارشاد در دوره علی جنتی در برخورد به آزادی مطبوعات و مسئله سانسور رو نسبت به دوران 8 ساله پیش از او و همچنین دوران 8 ساله که شما سمت‌های دولتی داشتید چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم حتی اگر توجه بکنیم به اون نکته‌ای که آقای سرخیز اشاره کردن، یعنی مسئله دوگانگی در حاکمیت، باید بگیم که در واقع اون چیزی که آقای مزویی بهش اشاره کردن، یعنی اون جانسختی روزنامه نگاران و سعی اونها برای استفاده از هر فضایی در واقع همین وضعیت رو تا حدی نگه داشته. وگرنه اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، سیاست معاونت مطبوعاتی دوره آقای جنتی متاسفانه بسیار سیاست ضعیفی بوده. این سیاست حتی در پاره موارد مثل مسئله انجمن صنفی متاسفانه به شکل ایجاد تفرقه در بین روزنامه‌نگاران عمل کرد و عملا با مطرح کردن سپردن مسئله اختیارات صنفی مطبوعات از دست روزنامه‌نگاران به دست مالکان، اون هم مالکانی که نزدیک به دولت بودند، میتونیم بگیم که حتی از برخی از جهات شرایط مطبوعات رو سخت‌تر کرده نسبت به سالهای گذشته، به خاطر اینکه شرایط اقتصادی هم بدتر شده. میدونیم مسئله کاغذ مسئله جدیه، مسئله زندگی صنفی روزنامه‌نگاران به دلیل اینکه انجمن صنفی رو در واقع عملا دولت و به خصوص معاونت مطبوعاتی اراده لازم برای باز کردنشون نداشت سخت‌تر شده. بنابراین من میتونم بگم که در حتی همین حد انتظاراتی که از این دولت محدود در قوه قضاییه هم هست، اگر نگاه بکنیم، به نظر من معاونت مطبوعاتی دوره آقای جنت معاونتی بوده که بسیار ضعیف عمل کرده، از اختیارات خودش استفاده نکرده، اختیارات خودش در هیئت نظارت رو واگذار کرده به قوه قضاییه. بنابراین میتونیم بگیم که این سیاست بیشتر سیاستی بوده که انگار بخشی از وزارت اطلاعات همچنان داره دنبال میکنه، نه اون چیزی که از وزارت ارشاد آقای روحانی به نظر من انتظار میرفت و انتظار میره.
آقای کاظمیان، میزان تأثیر مطبوعاتی های خارج از دایره قدرت و اصطلاحاً غیر خودی دستخوش چگونه تحولی شده؟ اگه بخواین یه بررسی ارائه بدین با توجه به این که در پی سفر رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حتی برای دوره‌ای یه تعدادی مقاله و یادداشت و گزارش از روزنامه‌نگارانی که در خارج از کشور هستند و دگراندیش محسوب می‌شدند و حتی در مواردی به زندان افتاده بودند در روزنامه‌های ایران چاپ شد.
ضمن تایید بر ملاحظات دوستان که فرمودن نکاتی رو، از یک زاویه دیگه مایلم اشاره کنم که اتفاقاتی که از خرداد 92 به این طرف رخ داده در فضای توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی اتفاقات مهمی نبوده. شاید به خاطر اینکه اونجایی که توافق شده میان دولت روحانی و بخشی که در ساختار سیاسی قدرت دست بالا رو داشته، یعنی به حال همون کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی که آقای خامنه‌ای و اون جریان امنیتی نظامی همسو با ایشون